بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار ایرانیان کشته شده در بمبگذاری عراق به 56 نفر رسید. وزیر خارجه آمریکا از سیاست‌های پیشین کشورش در قبال ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری ترکیه درباره تحولات اخیر در قفقاز با همتای آذری‌اش به گفتگو نشست. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قبیمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست چهارمین روز اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی که برابر است با 24 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای جمعه در تهران نیمه آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرمابخش خودش دمای هوا را از 9 به 17 درجه میرسونه. آرزو دارم گرمای مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید و در 59 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از آن نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد شمار ایرانیانی که قربانی بمبگذاری انتحاری در عراق شدند به 56 کشته و 111 مجروح رسیده است. بنا به همین گزارش دست کم 40 مجروح ایرانی در بیمارستان شهر بعقوبه در شمال بغداد بستری شدند که حال برخی از آنها وخیم است. این گروه از شهروندان ایرانی برای زیارت عتبات عالیات به عراق رفته بودند و ظهر روز پنجشنبه هنگامی که در یک رستوران توقف کرده بودند هدف یک بمبگذار انتحاری قرار گرفتند. ده ها مجروح دیگر این حادثه نیز در بیمارستان شهر مقدادیه بستری هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سیاست‌های 8 ساله جورج بوش برای منزوی کردن ایران فقط باعث شد تا نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ ایرانی‌ها زیادتر شود. وزیر خارجه آمریکا در برابر اعضای کنگره تصریح کرد 8 سال سیاست کاملاً منزوی کردن ایران را در پیش گرفتیم، اما این خط مشی ذره‌ای مانع ایران نشد و برنامه هسته‌ای بدون وقفه ادامه یافته است. از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، او خواستار در پیش گرفتن رویکردی تازه در برابر جمهوری اسلامی ایران شده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با الهام علیف همتای آذری خود درباره توافقنامه اخیر ترکیه و ارمنستان گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه منتشر شده، رهبران دو کشور در مکالمه خود بر اهمیت همبستگی و همکاری میان دو همسایه تأکید کردند. جمهوری آذربایجان از تلاش‌های آشتی‌جویانه ارمنستان و ترکیه که ممکن است به بازگشایی مرزهای دو کشور منجر شود، نگران است. نیروهای داوطلب در ارتش پاکستان که در مناطق تحت نفوذ طالبان وظیفه حفاظت از پل‌ها و ساختمان‌های دولتی را بر عهده دارند، روز پنجشنبه هدف آتش شبه نظامیان طالبان قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها در این جریان یکی از افراد پلیس پاکستان نیز کشته شد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. بنزین آری یا خیر؟ قانونگذاران آمریکایی با ارائه طرحی تصمیم دارند برای مقابله با برنامه هسته‌ای تهران از فروش بنزین به ایران جلوگیری کنند. وزیر خارجه آمریکا درباره اتحاد گروه‌های فلسطینی تردید دارد. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. کاخ سفید از گروگان‌های سابق آمریکایی خواسته است تا از شکایت خود علیه ایران صرف نظر کند. همچنین از زبان یک کارشناس می‌شنویم که چرا دولت اسپانیا می‌خواهد نیروگاه‌های هسته‌ای خود را برچیند. آیا تفسیر جدید از اسلام میتواند مانع از گسترش افرادگرایی شود؟ نگاهی داریم به مقاله‌ای در همین زمینه از نیویورک تایمز. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد توانایی اداره کشور را ندارد. و همچنین از فیلم هایی که قرار است در جشنواره فیلم کن شرکت کنند و از جمله دو فیلم ایرانی هم گزارشی میشنوید. در بخش دوم مجله نیمه شب هم برنامه هفتگی نگاه تازه را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. قانون پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران طرحی است که دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا، یک جمهوری‌خواه و یک دموکرات برای مقابله با جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن آماده کردند. هدف این طرح پیشنهادی مجازات آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی نفتی است که فرآورده‌هایی مانند بنزین به دولت تهران می‌فروشند. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
چند روز پیش بود که روزنامه وال استریت جورنال این پرسش را مطرح کرد که آیا آمریکا میتواند در عین افزایش سختگیری اقتصادی باب گفتگو با ایران را بگشاید. وال استریت جورنال نوشته بود اما در عین اینکه آقای اوباما مایل است با تهران گفتگو کند، مجموعه ای از نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در پی تشدید سختگیری اقتصادی بر ایران هستند. بر پایه گزارشی از خبرگزاری فرانسه در واشنگتن، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا به هدف آنچه که پایان دادن سرپیچی‌های تهران از قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خوانده شده، طرحی را برای توقف واردات بنزین ایران معرفی کردند. این طرح قانون پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران نام دارد که به کوشش مارک کرک عضو جمهوری‌خواه و براد شرمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان تنظیم شده است. بر پایه این گزارش با نهادهایی که در تأمین، وساطت، بیمه یا تحویل دادن بنزین به ایران مشارکت دارند برخورد خواهد شد. بر پایه این طرح نهادهایی نیز که به ساختن پالایشگاه‌های تولید بنزین در ایران کمک می‌کنند مشمول این قانون خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از براد شرمن یکی از طراحان این لایحه نوشت اینکه ایران نیاز دارد بخش مهمی از بنزین خود را وارد کند از بهترین اهرم‌هایی است که در اختیار ایالات متحده آمریکا است. پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از تلاش‌های احتمالی برای جلوگیری از واردات بنزین ایران خبر داده بود. البته در نظر شماره تحلیلگران ایران نیز اهرم‌های اقتصادی خود را در اختیار دارد. ایران می‌تواند در بازارهای نفتی بین‌المللی آشفتگی ایجاد کند یا جریان برقی را که دولت مورد حمایت آمریکا در عراق بدان نیازی حیاتی دارد قطع کند. اما در نظر سناتور دموکرات ایوان بای نقطه ضعف یا پاشنه آشیل ایران اتکای این کشور به بنزین وارداتی است. گزارش حاکی است ایران در هفته‌های گذشته برای پاسخ دادن به افزایش تقاضای بنزین در ماه تابستان اقدام به ذخیره‌سازی این کالا کرده است. بر پایه برخی برآوردها ایران 40% از بنزین مصرفی خود را وارد می‌کند. طرح قانون پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران نشانه تازه‌ای از نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه اتمی ایران است. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش می‌گویند برنامه اتمی ایران با هدف دستیابی به ظرفیت ساخت سلاح اتمی دنبال می‌شود، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت باراک اوباما می‌گوید که در حال بررسی و بازنگری سیاست خود در برابر ایران است و به زودی آن را اعلام خواهد کرد. اما پرسش اینجاست که آیا سختگیری اقتصادی عاملی خواهد بود که باعث شود ایران از مذاکره استقبال کند یا صرفاً بهانه‌ای خواهد شد تا ایران راه دیپلماسی را به کلی کنار بگذارد. آنگونه که سناتور دموکرات ایوان بای میگوید اگر این لایحه تحریم اقتصادی حتی اثرگذاری 50% داشته باشد، شاید مقام‌های ایرانی را به تفکر و توجه وادار کند.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
دولت آمریکا اعلام کرد تا زمانی که گروه تندروی حماس شرایط جهانی را در رابطه با اسرائیل نپذیرد، از همکاری با هر دولت فلسطینی که در برگیرنده حماس باشد خودداری خواهد کرد. نادر صدیقی گزارشی دارد در همین زمینه.
تأکید بر سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال تندروهای فلسطینی به هنگامی اهمیت می‌یابد که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی‌ها اکثریت بزرگی از فلسطینیان و اسرائیلیان خواستار صلح و گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین هستند. در محافل مطبوعاتی نیز بسیاری گروه‌های تندرو فلسطینی و در صدر آنها گروه حماس را موانع اصلی در رسیدن به صلح و دستیابی به گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین می‌نامند. وزیر امور خارجه آمریکا در تشریح سیاست واشنگتن در این زمینه در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بر این نکته تاکید کرده که ایالات متحده با یک دولت فلسطینی که در برگیرنده گروه حماس باشد هیچ گونه رابطه‌ای نخواهد داشت و هیچ گونه کمک مالی نیز به چنین دولتی نخواهد کرد، مگر آنکه فلسطینیان سه شرط جهانی در زمینه صلح را بپذیرند. به گفته خانم کلینتون، حماس باید خشونت را به کناری نهد، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و قراردادها و تعهدهای پیشین حکومت خودگردان فلسطینی را بپذیرد. او گفت که ایالات متحده در گفتگو با دولت‌های عرب و سایر متحدانش موضع خود را در این زمینه کاملا روشن ساخته است. برای حل بحران، آمریکا خواهان گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زیست کنند. خانم کلینتون با اشاره به اینکه واشنگتن درها را برای حماس گشوده نگاه خواهد داشت افزود، ولی آنچه ما می‌شنویم هیچ نشانه ای از قصد حماس برای پذیرش این سه شرط ندارد. سه شرطی که تنها شرایط آمریکا نیستند، بلکه شرایط پیشنهاد صلح عرب‌ها محسوب می‌شوند. در این میان رسانه الکترونیکی گاردین آنلاین در گزارشی با عنوان اسرائیلیان و فلسطینیان صلح می‌خواهند، تازه ترین نظرخواهی را در این زمینه منتشر کرده که بر اساس آن 74% فلسطینی ها و 78% اسرائیلیان پذیرای گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین هستند. از سوی دیگر 59% فلسطینیان و 66% شهروندان اسرائیل با یک کشور که در برگیرنده فلسطینی ها و اسرائیلیان باشد مخالفت کردند.
پس از گزارش نادر صدیقی، دولت باراک اوباما از گروگان‌های سابق آمریکایی خواست تا از شکایت خود علیه ایران صرف نظر کنند. جزئیات را از نادر وکیلی می‌شنویم.
دولت آمریکا از یک قاضی فدرال خواسته است تا دادخواستی را که گروگان‌های سابق آمریکایی در سفارت این کشور علیه ایران مطرح کرده‌اند رد کند. بر اساس این دادخواست که در برگیرنده شکایت کلی شاکیان است، 6 میلیارد و 600 میلیون دلار غرامت درخواست شده، دادخواستی که در دادگاه منطقه واشنگتن ثبت شده است. روز 13 آبان 1358 سفارت آمریکا از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام اشغال شد و 52 تن از کارکنان سفارتخانه به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. این حادثه که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر رخ داد به یک بحران بزرگ جهانی تبدیل شد و تنش‌ها را در میان دو کشور متحد سابق به اوج خود رساند. گروگان‌ها روز 20 ژانویه سال 1981 و دقایقی پس از سوگند رونالد ریگان به مقام ریاست جمهوری جدید آمریکا آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بر اساس اسنادی که وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه شب در پرونده این دادخواست ثبت کرده است، گفته شده که توافق معروف به قرارداد الجزایر میان ایران و آمریکا تنظیم هر گونه دادخواستی علیه تهران را مسدود کرده است. دادخواست مشابهی که در سال 2000 از سوی گروگان‌های آمریکایی علیه ایران اقامه شده بود، پس از اینکه دولت آمریکا با موفقیت موضوع قرارداد الجزایر را مطرح کرد، رد شد. در مقابل وزارت دادگستری آمریکا استدلال کرده است که این قانون اشاره‌ای به قرارداد الجزایر نکرده است. در نامه این وزارتخانه آمده است قدردانی ایالات متحده آمریکا از خدمات و ایثارگری این شهروندان شجاع قابل بیان نیست. بر اساس مفاد این دادخواست، گروگان‌ها مورد شکنجه و ضرب و شتم تا حد بیهوشی قرار گرفتند و میگویند که آنها بدون دسترسی به غذای کافی، لباس یا خدمات درمانی زندانی شده بودند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری رویترز از مادرید گزارش داد که دولت اسپانیا در نظر دارد نیروگاه‌های اتمی خود را برچیند و برای تامین برق مورد نیاز کشور انرژی‌های جایگزین را به کار گیرد. در این زمینه گزارشی میشنویم از نادر صدیقی.
نخستین نیروگاه اتمی اسپانیا که دولت مادرید در نظر دارد آن را برای همیشه تعطیل کند، نیروگاه اتمی گرانا نام دارد که 500 مگاوات نیروی برق تولید می کند و در تیر ماه آینده برچیده خواهد شد. مجوز 7 نیروگاه از 8 نیروگاه اتمی اسپانیا نیز تا 2 سال آینده به پایان خواهد رسید و به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت خوزه لوئیس رودریگز زاپاراتو به بررسی چگونگی سرنوشت این نیروگاه ها پرداخته است. نیروگاه های اتمی در اسپانیا مورد اقبال مردم آن کشور نیستند و انرژی های جایگزین و از آن جمله انرژی حاصل از باد بیشتر مورد استقبال و علاقه مصرف کنندگانند. رویکرد به انرژی های جایگزین در واقع پاسخ اسپانیایی ها برای کاستن از اتکا به نفت و نیروگاه های اتمی است که اولی پرهزینه و دومی مخاطره آمیز است. پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و کارشناس انرژی هسته‌ای، دلایل این رویکرد را با اهمیت تلقی می کند.
اولا اون چیزی که برای ما اهمیت داره و ملت ایران باید اون رو بدونن، به خصوص این گونه ریاکتورهایی که در حال حاضر در دنیا اجازه داده می شود که ساخته بشوند، یعنی ریاکتورهای با آب سبک، اینها به دلیل اینکه اورانیوم 235 موجود در دنیا تا 24 سال دیگه اگر به این شکل ما ادامه بدیم در ساختن راکتور پایان خواهد پذیرفت. حتی به نظر من اگر که حالا بیان باز 300-400 راکتور دیگه هم اضافه بکنم در این دنیا، اون وقت حتی به نظر میاد که در خیلی زودتر، شاید در 15 سال دیگه، ما اصلا اورانیوم 235 برای این کار نداریم. به خصوص خطراتی که اورانیوم 235 و غنی کردنش برای صلح جهانی، برای مسئله تروریسم، برای محیط زیست داره، اینا همه سبب میشه که ما به دلیل اینکه نفت و گاز هم تا سال 2040-2050 به پایان خواهد رسید، ما مجبوریم بریم به سمت نیروگاه هایی که به وسیله انرژی جایگزین میتونن تولید بشن. اونطوری که به نظر میاد و تا حالا هم آزمایش شده، آزمایش خوبی هم داده، عبارتن از نیروگاه های باد و نیروگاه هایی که با انرژی خورشیدی کار میکنن.
در حال حاضر اسپانیا کمتر از 18% از کل برق تولیدی به میزان 45,000 مگاوات را از نیروگاه های اتمی خود تامین میکند. ظرفیت تولید برق اسپانیا 90,000 مگاوات است. بنابراین خارج کردن نزدیک به 8,000 مگاوات برق تولیدی نیروگاه های اتمی مشکلی برای اسپانیایی ها ایجاد نخواهد کرد. منابع وابسته به صنایع تولید کننده انرژی های جایگزین می گویند که تا رسیدن به شرایط مطمئن برای تأمین برق مورد نیاز اسپانیا هنوز به زمان نیاز دارند و احتمال می رود که در حال حاضر و یا آینده نزدیک تنها 2 تا 3 نیروگاه اتمی از دور خارج شوند. دکتر نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی، عمده‌ترین دلیل رویکرد کشورهای صنعتی به انرژی‌های جایگزین را علاوه بر پایان یافتن منابع زیرزمینی نفت و اورانیوم در دهه‌های آینده، هزینه‌های پایین این گونه انرژی‌های مدرن می‌داند.
برای برق اتمی همه جا در هر ژورنالی، در هر جایی میخونید که هر کیلوواتی 2 سنت خرج داره. این کاملا دروغه. دانشگاه ماربورگ آمده این رو حساب کرده دقیقا و برای هر کیلووات برق اتمی شما 35 سنت خواهید پرداخت. بنابراین با توجه به این که قیمت انرژی اتمی خیلی گرونتره تا مثلا انرژی خورشیدی، واضح هست و با توجه به اینکه اورانیوم به اندازه کافی نداریم، واضحه که همه رو می آورند به انرژی خورشیدی.
کارشناسان می گویند که در جانشینی نیروگاه های اتمی، رویکرد دولت اسپانیا نخست به انرژی بادی خواهد بود، اگرچه این کشور به علت شرایط جغرافیاییش از انرژی خورشیدی هم می تواند به نحو گسترده‌ای بهره مند شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تفسیر جدید از اسلام می تواند مانع گسترش افراط گرایی شود. همکارم امیر زمانیفر نگاهی دارد به مقاله نیویورک تایمز در همین زمینه.
نیکولاس کریستوف، ستون نویس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، مقاله خود را با توضیح دادن یک اتفاق آغاز می کند. 300 زن شجاع افغان در افغانستان برای دسترسی به حقوق برابر با مردان تظاهرات کردند. اقدامی که 1,000 نفر مرد در برابرش البته به پا خواستند و با پرتاب سنگ به سوی این زنان آنان را روسپی نامیدند. گناه تظاهر کنندگان چه بود؟ این که می گفتند برای مدرسه رفتن یا کار کردن بیرون از خانه نیازی به اجازه همسر نیست. آقای کریستوف در ادامه داستان دیگری را باز می گوید. داستانی از پاکستان، جایی که دخترکی جوان را در برابر جمعیتی از مردم تازیانه زدند، در حالی که دو مرد با صورت پوشیده دستان دخترک را گرفته بودند. ویدیویی که از این مراسم بر روی سایت‌های اینترنتی قرار گرفته است، دخترک را نشان می‌دهد که جرمش شاید تنها بیرون رفتن از خانه بود و حال زیر ضربه های شلاق فریاد می‌زد که دیگر قانون شکنی نخواهد کرد. نیکولاس کریستوف در ادامه می‌نویسد کاریکاتوریست‌های دانمارکی با آن کارتون‌هایشان درباره پیامبر اسلام در ضربه زدن به اسلام به گرد پای بنیادگرایان اسلامی هم نمی‌رسند. وی در ادامه می‌نویسد با وجود همه اینها به نظر می‌رسد نوعی اصلاح طلبی در جهان اسلام به وجود آمده است. به گفته نیکولاس کریستوف یک پنجره گشوده شده به این اصلاح طلبی یا بیداری همایش بین المللی بود که در دانشگاه نوتردام برگزار شد با حضور شماری از دانشمندان قرآن شناس. نیکولاس کریستوف ادامه می دهد همایش نوتردام در یک کشور مسلمان نمی توانست برگزار شود، چرا که به گفته وی تحلیل سخت گیرانه تاریخی که در کشورهای اسلامی رایج است مانع از طرح هر گونه تفسیر جدیدی از قرآن می شود. وضعیتی شبیه آنچه که انجیل در سالهای 1800 میلادی داشته است. حالا از ابزارهای تحلیلی استفاده می شود که زمانی به کارگیری آنها برای مسلمانان ناراحت کننده بود. در نوتردام قرآن شناسان پس از بررسی متون قدیمی قرآن دریافتند که بخشهایی از برخی متون حذف و بازنویسی شدند. یکی از محققان همایش نوتردام که به دلایل امنیتی از اسم مستعار کریستوف لوکسانبرگ استفاده کرد مثلا گفته است که حوری وعده داده شده به شهیدان در حقیقت به معنای وجود دختر باکره نیست. وی میگوید که حور در عربی معنای انگور هم داشته است و از آنجایی که بهشت هم به معنای باغ پرمیوه است، بعید نیست که حوری بهشتی همان انگور باغ پرمیوه باشد. آقای کریستوف در ادامه می نویسد اما بمبگذاران انتحاری شاید ناامید شوند اگر زمانی که به بهشت رسیدند 72 خوشه انگور پاداش بگیرند. مقاله نیکولاس کریستوف با این عبارات پایان می گیرد. اگر آتشی را که روشن فکران اسلامی برافروخته اند اسلام را بیدار کند، پس از قرنها رخوت آنگاه اسلام بهترین سلاح علیه افراط‌گرایی خواهد بود.
در گزارش دیگر مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در یک سخنرانی انتقادآمیز بار دیگر دولت نهم را زیر سوال برد. آقای کروبی در شهر عراق گفت که محمود احمدی نژاد توانایی اداره کشور را ندارد. حسین باستانی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم مهین گرجی حرفهای آقای کروبی را چنین تفسیر می‌کند.
به طور کلی دو نکته راجع به حرفهای آقای کروبی میشه جدی گرفت. یکی این که نه تنها در بین کاندیداهای مثل آقای کروبی بلکه بین محافظه‌کاران هم خب نگرانی از شیوه مملکت داری آقای احمدی نژاد بسیار بالاست. نگرانی‌هایی که لزوماً هم از باب رعایت افکار عمومی ممکن نباشه، بلکه بخش مهمیش برگرده به نگرانی از سرنوشت نظام جمهوری اسلامی. از سوی دیگه یک نکته مهم هم قابل ذکر است و اون این که خب ممکن این سوال پیش بیاد که کاندیدایی مثل آقای کروبی وقتی که سر کار بیاد آیا او هم فسادهای دولت آقای احمدی نژاد رو دولتش ادامه خواهد داد یا خیر. به طور کلی یک واقعیت عمومی وجود داره و اون این که دولت دیگری که بخواد سر کار بیاد جای آقای دولت آقای احمدی نژاد و فرض کنید که تشکیل دهندش کسی در حد آقای کروبی باشه نمیتونه در حد دولت آقای احمدی نژاد تخلف داشته باشه.
آقای باستانی وقتی که میگین تخلف دقیقاً اشارتون به کدوم موارد هست؟
اتفاقای بزرگی در زمان آقای احمدی نژاد در دو زمینه مشخص رخ داده. یکی نحوه خرج کردن بودجه کشور هست و یکی هم در واقع به هم ریختن ساختارهای اداره کشور که اینا هر کدومش اتفاقات تاریخی هست. دولت آقای احمدی نژاد اومده خیلی راحت و بدون اینکه با کوچکترین مقاومتی از طرف بدنه و رأس حاکمیت مواجه بشه ساختارهایی که از مدت‌ها قبل از انقلاب هم وجود داشتن مثل سازمان برنامه بودجه یا مثل شوراهای مختلف دولتی اینها رو همه رو اومده منحل کرده و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده و خب این معنیش این هستش که در واقع هرج و مرج مطلق در در نحوه برنامه‌ریزی و بودجه و هزینه کردن بودجه رو ساختاری کرده. در دوره آقای احمدی نژاد پدیده دیگه‌ای هم داشتیم که به این شدت قبلا هیچ وقت سابقه نداشته و اون عبارت است از گم شدن واقعا بخش‌های خیلی زیادی از بودجه کشور، یعنی میلیاردها تومان و میلیاردها دلار از بودجه ما گم شده که در این حد واقعا ما قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب همچین سوابقی رو در این حد نداشتیم.
آقای باسن، شما تو حرفتون اشاره کردین که آقای احمدی نژاد داره ماهیت جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، اما همین آقای احمدی نژاد بارها از طرف آیت الله خامنه‌ای حمایت شدن.
ببینید، نگرش که به نظر میاد که رهبر جمهوری اسلامی ایران طرفدارش هست این هستش که بیشترین چیزی که نظام جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه دشمنانی هستن که در واقع در داخل دارن سعی میکنن این نظام رو فرو بپاشونن و از طرف خارج هم دارن حمایت میشن. خب این دشمنان حالا از مجموعه ای از فعالین مثلا فرض کنید که اجتماعی و اینها رو شامل میشن تا اصلاح طلبان. به عبارت دیگه به نظرشون کارهای آقای احمدی نژاد برای جلوگیری از نیروهایی که در جهت براندازی نظام فعالیت میکنن و مشخصا اصلاح طلبان ظاهرا از نظر ایشون از بقیه محافظه‌کارا بالاتره. یک، در عرصه خارجی هم بقیه باز ظاهرا به زعم ایشون ارزه کافی رو برای ایستادگی در مقابل فشارهای خارجی ندارن. طبیعتا بر مبنای این نگرش ظاهرا رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران متقاعد شده که آقای احمدی نژاد در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی نظام کارایی بیشتری داره. در نتیجه حتی اگر اشتباهایی هم داشته باشه در عرصه‌های مختلف، سودهای این دولت به زیانهاش میچربه.
اینک به فرانسه می رویم تا بدانیم که برای جشنواره آینده فیلم کن چه فیلم هایی انتخاب شدند. در گزارش میرعلی حسینی،
در فهرست فیلم های شرکت کننده در 62مین جشنواره بین المللی فیلم کن که از 13 تا 24 ماه می برگزار می شود، نام های مشهور فیلمسازانی چون کن لاچ، پدرو آلمودوار، جیم کمپیون، کوانتین تارانتینو و آلن رنه به چشم می خورد. کوانتین تارانتینو برنده نخل طلایی جشنواره کن در سال 1994 با فیلم پالپ فیکشن، امسال با فیلم اینگلوریوس باستردز در بخش مسابقه شرکت می کند. فیلم درباره جنگ جهانی دوم است و نقش نخست آن را براد پیت به عهده دارد. کن لاچ، کارگردان بریتانیایی برنده نخل طلایی جشنواره سال 2007 با فیلم در جستجوی اریک به جشنواره امسال می آید. از کارگردانان مشهور دیگری که فیلم‌هایشان در بخش مسابقه شرکت می‌کند، کارگردان دانمارکی لارس وان ترایر با فیلم آنتی کریست، کارگردان اتریشی مایکل هانکه با فیلم روبان سفید، پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیولی با فیلم احساسات شکسته هستند. مارکو بلوکیو کارگردان ایتالیایی با فیلم وینچره پیروز شدن زندگی بنیتو موسولینی را به تصویر می‌کشد. کارگردان نیوزیلندی جین کمپیون که در سال 1992 با فیلم درس پیانو نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورد، امسال با فیلم برایت ستار سرگذشت شاعر رمانتیک جان کیتس را به پرده می‌برد. یک فیلم ایرانی و یک فیلم محصول مشترک ایران و عراق نیز در جشنواره امسال در بخش نوعی نگاه شرکت دارند. فیلم ایرانی کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی است و فیلم زمزمه با باد محصول مشترک ایران و عراق نخستین فیلم یک کارگردان ایرانی است به نام شهرام عدیلی. از محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی مقیم پاریس که به هنگام معرفی فهرست فیلم‌های امسال حضور داشت، در مورد فیلم‌های ایرانی پرسیدیم.
داستان فیلم را به یک گروه موزیسین جوان اندرگراوند زیرزمینی هستند که اینها چون که مجوزی ندارن که رسما کار بکنن، مجبور هستن خیلی مخفیانه کار بکنن و در این حال توی اروپا ازشون دعوت شده که بیان در اروپا و شهرهای مختلف موسیقی بزنن. اینها به دنبال پاسپورت و ویزا هستن، در این حال به دنبال گروه های دیگری هم هستن مثل راپ و غیره که بتونن اونها را با خود همراه بکنن.
این اولین بار نیست که بهمن قبادی در فستیوال کن شرکت میکنه.
بهمن قبادی اولین بار در سال 2000 در فستیوال کن شرکت کرد در بخش 15 روز کارگردانان با فیلم زمانی برای مستی اطفال که جایزه دوربین طلایی رو برد. بعد دو سال بعد با فیلم آوازهای سرزمین مادری هم شرکت کرد در بخش نوعی نگاه که اونجا جایزه برد.
آقای حقیقت، فیلم دیگر ایرانی در این فستیوال شرکت میکنه امسال؟
یک فیلم دیگری هستش که محصول مشترک عراق و ایران، اولین فیلم یک فیلمساز به نام شهرام عدیلی که این فیلمساز کرده و راجع به جنایات صدام حسین فیلم ساخته شده و قتل عام کردها در کردستان.
در جشنواره امسال فیلم کن 4 فیلم فرانسوی نیز شرکت دارند. فیلم علف‌های هرز ساخته آلن رنه از مهمترین آنهاست. کارگردان‌های دیگر فرانسوی ژاک اودیار با فیلم یک پیامبر، گزاوی جنولی با فیلم از ازل و گاسپار نوئه با فیلم ناگهان خلع هستند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در اینجا نیمه نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30:05 از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک زمان مناسبی است تا گزیده خبرها را بشنویم از نیما تمدن.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد شمار ایرانیانی که قربانی بمبگذاری انتحاری در عراق شدند به 56 کشته و 111 مجروح رسیده است. بنا به همین گزارش دست کم 40 مجروح ایرانی در بیمارستان شهر بعقوبه در شمال بغداد بستری شدند که حال برخی از آنها وخیم است. این گروه از شهروندان ایرانی برای زیارت عتبات عالیات در شهرهای نجف و کربلا به عراق رفته بودند و ظهر روز پنجشنبه هنگامی که در یک رستوران توقف کرده بودند هدف یک بمبگذار انتحاری قرار گرفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سیاست‌های 8 ساله جورج بوش برای انزوای ایران فقط باعث شد تا نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ ایرانی‌ها زیادتر شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با الهام علیف همتای آذری خود درباره توافقنامه اخیر ترکیه و ارمنستان گفتگو کرد. کمیسیون اروپایی اعلام کرد پیش از آنکه روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل ارتقا یابد، مقام‌های اسرائیلی باید از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کنند و بار دیگر به روند صلح خاورمیانه متعهد شوند. بنیتو فررو والتنر، کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه باور ندارد که اکنون زمان مناسبی برای بهبود روابطش با اسرائیل است. و سرگی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس خبر حضور الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری این کشور در نشست آتی اتحادیه اروپا را تایید کرد. نشست آینده اتحادیه اروپا قرار است در پراگ برگزار شود و به گزارش خبرگزاری آلمان الکساندر لوکاشنکا دعوتنامه مقام‌های جمهوری چک را برای حضور در این اجلاس پذیرفته است. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا 2 ماه دیگر بر عهده دارد. حضور الکساندر لوکاشنکا در نشست اتحادیه اروپا رویدادی مهم در روابط دو جانبه بلاروس و این اتحادیه محسوب می شود، زیرا بلاروس در سالهای اخیر به سبب محاکمه چهره‌های اپوزیسیون و فشار بر رسانه‌ها به کشوری منزوی تبدیل شده بود.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی نگاه تازه که به مسائلی از قبیل غیرت و تعصب میپردازد. برنامه از روزا آجری و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
ای بی غیرت،
ای بی ناموس.
البته منظورم محمد رضا نبود، ناراحت نشین.
نه منم منظورم رضا نبود. ما داشتیم می‌خواستیم معرفی کنیم که موضوع برنامه‌مون چی هستش. ما امروز قراره در مورد
غیرت و ناموس و رگ غیرت کلا،
رگ گردن و از این چیزایی که ورم میکنه.
محمد رضا چرا وقتی میخوان غیرتی بشن میگن رگ غیرت هم باد کرده گردنشون هم نشون میدن؟
بعضی عصبانی که میشن یکم سرخ میشن، بعد فکر کنم برای اینکه صورتشون مقدار زیادی خون بهش وارد میشه از این رگ
غیرتشون که گردنشون رو باد میکنه
عبور میکنه و خلاصه ورم میکنه.
محمد رضا تو مثلا اگه با یکی بری بیرون یه خانومی همراهت باشه غیرتی میشی اصولا؟
نمیدونم، ولی یکم سخت جواب دادن، بستگی داره میدونی.
نه مثلا یکی همراهته، یکی از بغلتش رد بشه نگاش کنه.
نگاه که همه نگاه میکنه، نه معمولا همه نگاه
میکنه.
همه که نه، ولی خب خیلی ها نگاه میکنن. کار نمیشه کرد. خودت چطوری هست؟ احساس بدی داری اگه کسی به زول بزنه؟
بهم زول بزنه؟ آره خب خوشم نمیاد که بهم زول بزنه. آره. ولی اینکه یکی با من باشه اون بخواد از من دفاع کنه اونو بیشتر بدم میاد.
چدی بدت میاد؟
خیلی.
خب مسئله همینه، مسئله اینه که بعض وقتا اگه مردا دفاع نکنن، یعنی واکنشی نشون ندن، خانمه ناراحت میشه و فکر میکنه که این چقدر بی‌توجه هست به من.
آره بعضی همینطوری هم، ولی من خودم شخصا دوست ندارم.
به هر صورت موضوع غیرت و ناموس و اینها یه موضوع بسیار مهم و چی میگن با سابقه،
مخصوصا توی ایران.
آره با سابقه طولانی هست در ایران و فکر کردیم که توی این برنامه یکم به این موضوع بپردازیم.
قبل از انقلاب هم فیلمای خیلی زیادی در این رابطه ساختن. محمد رضا که قیصر رو فکر می‌کنم دیدی.
مطمئن نیستم که دیدم، ولی زیاد ازش شنیدم، در موردش شنیدم.
قیصر بیا که داداشو تو کشتن و تو ایران چون خیلی اینو مثال میزنن، سمبل غیرته.
غیرت. خب پس بریم یه تیکه از صداشو گوش کنیم، تصویرشو که متأسفانه نمیتونیم پخش کنیم برای شنونده، صداشو گوش بدیم.
بریم.
گفتم کی؟ درست بزن خانده ای؟ چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
منصور آق منگور
ای بی معرفت های نولوتی. خونشو میبین
نه فرمود، نه تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی.
ولم کن ننه،
نفرتت فرو بده و سلمت ببره.
من نمیتونم ساکت بشینم، ولم کن، صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه، ولی پیشتر از اون، پیشتر از اون من این کاره میکنم، به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. فرم کن بذار برم.
اول منو بزن بعد برو، واسه طالبون خاریه فرم.
محمد رضا معلومه که قیصر از فرمون خیلی غیرتی تره.
آره این مسئله غیرت و اینها تو خیلی از موارد باعث قتل و اینا میشه، هنوز
قتل ناموسی
نه تنها تو ایران، حتی مسلمانایی که مهاجرت میکنن به اروپا. همین اخیراً یه جوان افغانی توی آلمان خواهر خودشو کشت به خاطر همین مسئله غیرت و مسئله ناموس و اینا، چون خواهرش دوست پسر داشته از این حرفا.
خیلی معتقدم به این کاری که دارن میکنن و اصلا بعدش ابراز پشیمونی نمیکنن، یعنی میگن چون خلاف یا حالا به گفته خودشون انجام داده باید کشته میشد و خیلی با افتخار اینو میگن.
آره. برصد ما میخوایم تو این برنامه باز کنیم این موضوع رو که ببینیم غیرت چی هست، ناموس چی هست و چرا آدم ها اینقدر حساسن. اول فکر کردیم که بریم توی خیابون یکم با مردم
کشورهای مختلف صحبت کنیم.
دقیقاً صحبت کنیم ببینیم نظر اونا چیه.
ما فکر میکنیم که غربی ها یه ذره متعادل تر باشن. حالا میریم ببینیم دیگه.
سلام آقا، توی بعضی کشورها مثل ایران خیلی از مردا به همسر، مادر و یا خواهرشون خیلی حساسن و اگه کسی حتی بهشون نگاه کنه ناراحت میشن. شما هم همینطورین؟
من مشکلی با این موضوع ندارم، چون فقط نگاه کردنه، طرف که قرار نیست دست بزنه.
میتونم بپرسم شما کجایی هستین؟
من اهل جمهوری چکم، پراگم.
ببخشید شما اهل کجایین؟ مکزیک. اگه کسی به دوست دختر یا همسر شما زل بزنه یا یه جوری بهش نگاه کنه چه حسی به شما دست میده؟
احساس خیلی مطلوبی نخواهم داشت، ولی اگر اون مرد کاری انجام نده و حرفی نزنه مشکلی ندارم.
یعنی هیچ واکنشی نشون نمیدین؟
اگه چیزی بگن واکنش نشون میدم، ولی اگر فقط نگاه کنن مسئله ای نیست.
ببخشید شما کجایی هستین؟
من فرانسوی هستم.
شما چطور؟
ممکنه که دست به خشونت بزنم.
جدی؟
آره ممکنه حتی دعوا کنم، چون من آدم انحصار طلبی.
ولی من فکر نکنم رفتار همه فرانسوی ها اینطور باشه. هست؟
نه همه اینطوری نیستن، ولی اکثر مردم حسودن.
شما اهل کجایین؟
اتریش.
اگه کسی به خانوم شما نگاه کنه چه واکنشی نشون میدین؟
عالیه، من خیلی خوشحال میشم اگه کسی بهش نگاه بکنه.
واقعا
نگاه کردن که توهین نیست. من اجازه دارم به خانوما نگاه کنم و مردهای دیگه هم باید اجازه داشته باشن به خانوم من نگاه کنن. و وقتی کسی تحسینش کنه من خوشحال میشم.
موزیک زیرزمینی، دکتر حل نمیخوان، جراح فکوبینی، غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزای قرمه سبزی.
محمد رضایی نشون میده که حدسی که ما در مورد غربی ها میزدیم همچنان بیراه نبوده.
آره بیشتر غیرت یه خصلت شرقی و ایرانی هستش. البته میگم توی جوامع دیگه هم هست، حالا نمیتونیم تحقیق علمی انجام بدیم توی یک نظرسنجی خیابونی اونم با 3-4 تا آدم، ولی به هر صورت برداشت منم همینه که تو گفتی.
خب برای که ببینیم توی ایران چه خبره، فکر کردیم یه میزگردی تشکیل بدیم و با چند نفر از ایران گفتگو کنیم. پس رفتیم سراغ
خانم دکتر آذردخت مفیدی، روانپزشک و روانکاو،
زینب پیغمبرزاده، یکی از فعالان جنبش زنان،
و حمید، یک مرد جوان ایرانی که به گفته خودش خیلی غیرتی است و برای دفاع از اون چه که ناموس نامیده میشه از خشونت هم اگه لازم باشه استفاده میکنه. حمید آقا، ظاهرا شما در این زمینه اخیراً هم یه تجربه‌ای داشتی، درسته؟
بله بله.
خب یکم توضیح بده.
من برادری دارم که ایشون دانشجوه و خب متأهلم هست. توی دانشگاه با یه دو تا از همکلاسی‌های خانومش آشنا شده بودن و خب رابطه گرم و صمیمانه‌ای هم داشتن و خب داشت به مراحل حساسی می‌رسید. خانومش از این جریان خیلی ناراحت بود و چند بار بهش گوش داد که از این کارو نکنه و حتی تهدید کرد که اگر ادامه بده اونم مقابله رسمی کنه و اونم دوستای حالا بگیم پسری رو برای خودش پیدا میکنه. خب داداش من گوش نداد و این خانوم هم دقیقاً تهدیدی که کرده بود رو عملی کرد و یه دفعه ما به خودمون اومدیم دیدیم که توی کل فامیل پیچید و سر صدا و داداشم و زنداشم کارشون به مرحله طلاق رسید و که اینجا من وارد قضیه شدم. و خب با وجود اینکه من از داداشم دفاع نمیکنم، داداش منه، من ازش دفاع نمیکنم، کار بدی رو انجام داده، ولی اصلا هم کار خانومش رو تایید نمیکنم و رفتیم و گشتیم و اون طرفی که با خانم داداش من ارتباط داشت و اونو پیداش کردیم و حتی تهدیدش کردم و دیگه دعوامون شد و کار به زر و خوردن کشید وسط خیابون. در هر صورت اصلا من اجازه نمیدم که زن داداش من مثلا بخواد اینجور مقابله مثلی بکنه یا این راه رو انتخاب بکنه برای تنبیه داداشم.
خانم پیغمبرزاده، شما توی وبلاگتون یه مطلبی در رابطه با غیرت نوشتین، از مردای غیرتی هم به شدت انتقاد کردین. آیا کاری که حمید انجام داده برای شما قابل درک هست یا نه؟
من می‌خواستم بگم که ممکنه یکی از علتهای مهمی که آمار خشونت علیه زنان تو ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی به نظر میرسه این باشه که اولا خیلی از اشکال خشونت علیه زنان تو ایران جرم‌انگاری نشده. مثلا توی آمریکا یا اروپا شما خیلی راحت می‌تونین برین شکایت بکنین که یه مردی توی خیابون به شما ظلم میزنه، ولی توی ایران هیچ برخورد صریحی با مزاحمت های خیابونی یا آزارهای جنسی دیگه‌ای که تو فضای شهری اتفاق میفته صورت نمیگیره. به اضافه اینکه آمارا همیشه کتمان میشن، مثلا یه تحقیق ملی توسط یکی از اساتید دانشگاه تهران به نام دکتر طباطبایی انجام شده بود که این تحقیق به سفارش وزارت کشور صورت گرفته بود. در مورد خشونت خانگی توی کلیه مرکز استانهای ایران تحقیق شده بود و یه بخشی از این تحقیق هم به خشونتی اختصاص داشت که زنها تو فضای شهری و عرصه عمومی تجربه میکنن. این تحقیق آمار بالایی از خشونت توی فضای شهری رو نشون میداد و بیشتر از اون توی فضای خصوصی و حوزه خصوصی افراد تو خشونت خانگی. نتایج این تحقیق هنوز که هنوز بعد از اتمامش در سال 83 محرمانه تلقی میشه و دکتر قاضی طباطبایی هنوز اجازه انتشار این نتایج رو پیدا نکرده.
خب خانم پیغمبرزاده، برای که روی اون موضوع اصلی برنامه بمونیم، برصد موضوع ما غیرت و ناموس و اینها هست، اینجوری که شما مثلا اشاره کردید به زل زدن توی خیابون، نگاه کردن و اینها، این خودش میتونه توجیه باشه برای مردهای غیرتی و بگن ما توی این جامعه لازم هست که از ناموس خودمون، همسر خودمون، خواهرمون دفاع کنیم.
خب میدونید اصلا بحثی که زن رو به عنوان ناموس یه مرد یا یه خانواده تلقی میکنه و خب متقابلا انتظار داره از مرد که غیرت داشته باشه نسبت به ناموسش، ناشی از اون دیدگاه پدرسالار و مردسالاریه که زن رو یک ابژه جنسی تلقی میکنه. یعنی زن چون یک کالای جنسیه قابل تملک از سوی مرد و خودش به عنوان یک سوژه انسانی واجد حق تصمیم گیری در مورد روابط خودش نیست و این کالا در تملک یه مرد و خانواده اون عناصر مذکر خانوادهش قرار داره و هیچ مرد دیگه حق نداره که به این کالا که یک کالای جنسی هم تصور میشه دست درازی بکنه. و مردا حتی دفاع از ناموس دیگران رو برای این وظیفه خودشون میدونن و ارزش میدونن که متقابلا انتظار دارن دیگران هم نسبت به ناموس اونا، کالایی که تحت تملک اوناست، دست درازی نکنن. یعنی احترام به ناموس افراد احترام به شخصیت انسانی اون زن نیست، احترام به حقوق مالک اون زنی که عناصر مذکر خانواده اون زن تلقی میشن.
پیشنهاد شما چیه؟
نگاهی که باعث میشه که مردم مزاحمت خیابونی و اشکال شدیدتر خشونت مثل تجاوز رو بهش دست بزنن، چون وقتی که یه زن واجد ارزش‌های انسانی تلقی تلقی میشه، یک کار جنسی تلقی میشه، شما به جای اینکه برای رابطه جنسی با یه زن یا هر نوع رابطه عاطفی با زن با اون زن وارد گفتگو بشین، سعی میکنید که دور از چشم مالکینش که عناصر مذکر خانواده‌اش هستن اون رو تملکش بکنید و تجاوز همین جاست که رخ میده.
خب پیشنهاد شما چیه؟ مردا باید نسبت به نگاه مردای غریبه به اصطلاح محارمشون چه کاری انجام بدن؟ بی تفاوت باشن؟
ببینید اولا که این کاری نیست که صرف خانواده بتونه انجام بده. یه مرد هیچ وقت نمیتونه همیشه در کنار همسرش یا خواهرش باشه. بالاخره دنیای جدید، زندگی مدرن مستلزم اینه که زنها به تنهایی بعضی از عرصه‌های حضور تو فضای شهری رو تجربه بکنن. یه زنی که شاغله یا تحصیل میکنه دیگه مثل گذشته نمیتونه همیشه در پناه مردان خانواده رفت و آمد بکنه. اگه نوع نگاه به زن تغییر بکنه، بیش از هر چیز دیگه ممکنه به کاهش خشونت علیه زنان منجر بشه. تو کشورهایی که نگاه به زن تغییر میکنه، مثلا مثل سوئد یا کشورهای دیگه اسکاندیناوی یا حتی خیلی دیگه از کشورهای اروپایی، اتفاقا خیلی خشونت علیه زنان کم رنگ‌تر میشه. کافیه شهرهای سنتی ایران با شهرهای مدرن مقایسه بکنید. مثلا همون تحقیقی که من بهش اشاره کردم، همین تحقیق نشون میداد که خشونتی که زنان توی شهر توی بندرعباس تجربه میکنن به مراتب بیشتر از خشونتیه که توی تهران تجربه میکنن، در حالی که یه زن تو بندرعباس ممکنه خیلی بیشتر در پناه حمایت مردان به اصطلاح غیرتی خانوادش قرار بگیره.
خانم دکتر مفیدی، حرفای حمید آقا و خانم پیغمبرزاده رو شنیدین. غیرت چیزی است که همیشه در مقابل مفهومی به نام ناموس مطرح میشه. ممکنه خود توضیح بدین این دوتا مفهوم، یعنی غیرت و ناموس، چی هستن و از کجا میان؟
والا در عمق روان ناخودآگاه بشر، ناموس ناشی از تمایلات جنسی ناخودآگاه نسبت به آبجکتیه که ما بهش حس ناموسی داریم. در جوامعی که روابط عاطفی درون خانواده بسیار زیاد و پیچیده و در هم پیچیده است مثل ایران، برادر و پدر ممکنه ناخودآگاه احساس جنسی به خواهر و همسر و مادر داشته باشن. یعنی برادری که خواهرش رو میکشه یا چاقو میزنه به خاطر غیرتش که چرا رفته با پسر دیگری، این ناخودآگاه خودش رو جای عاشق اون خواهره جا میزنه، به خواهر احساس جنسی داره تا این حد عمیق.
خب البته
یعنی یک آسیب شناسی بسیار عمیق وجود داره اینجا.
خانم دکتر، آیا با مسائل مذهبی هم ارتباط داره مسئله غیرت؟
مذهبی که تو جامعه ماست تشدیدش کرده. به چه دلیل؟ سر زنا روسری گذاشتن و مانتو و چادر، گفتن ما حجاب سر زنا کردیم که مردها نگاه طمع‌آمیز به زنها نکنن. خب چه کاری اینجا کردن؟ اینجا دو کار انجام دادن. یک اینکه مرد ایرانی نگاه هیز به زنی بندازه به هنجار دونستن، به زنه پیغام دادن تو خودتو بپوشون. 30 سال تو این مملکت هیچ کاری نشده برای اینکه به مردها یاد بدن رفتار سادیستیک با زنها نداشته باشن و به قول این دختر عزیز ما، زن رو به صورت یه آبجکت جنسی صرف نگاه نکنن.
میتونم صحبت کنم؟
بله بگید. بله بفهم.
الان دوستان من فکر میکنم دارن یه طرفه بازی میرن و ما وقتی که بحث غیرت میشه همه نگاه ها به سمت مردا داره میاد و فکر میکنیم که فقط مردا میتونن غیرتی باشن، در صورتی که اینطوری نیست. خانوم من ایشون هم غیرتیه و ایشون دوست نداره که من چشمم به نامحرم باشه این ور اون ور وقتی که داریم توی خیابون میریم. خب ایشون دوست نداره و این انتظار رو از من داره که توی خیابون که میرم چشم چرونی نکنم. خب به تبع منم این انتظار از خانومم دارم و ما به عنوان یه همسر میتونیم به عنوان دوست باشیم و خواسته های همدیگه رو برآورده کنیم. من که خانم پیغمبرزاده میگن مرد دوست داره زن رو به سلطه خودش در بیاره و اینو به عنوان یه زور، به عنوان یه حربه استفاده کنه و مجبورش کنه که مثلا توی خونه بشینه یا روسری سرش باشه، اینجوری نیست. خانم من دوست داره که من یه چیزی رو رعایت کنم، منم دوست دارم خانمم یه چیزی رو رعایت کنه و دوستانه مشکل رو حلش میکنیم. هم ایشون غیرت داره هم من غیرت دارم، پس بنابراین دیگه اجباری در کار نیست که بخواد پلیس بیاد وسط یا مثلا اینکه میفرمایند توی کشورهای اروپایی هر زنی که یکی بهش نگاه بکنه میتونه بره شکایت کنه. اینجا اینجوری نیست. این زن میاد به شوهرش، به نزدیکترین دوستش که من باشم میاد میگه، یا خواهر من میاد توی ایران قبل از اینکه دختر پسر خواهر برادر باشن یا زن و شوهر باشن، توی ایران یه جامعه عاطفیه، اینا دوست هستن و اینجوری دوستانه مشکلشون رو حل میکنن و اون خانم وقتی که یه نگاه هیزی به شد توی جامعه، به جای اینکه بره به پلیس مثل کشورهای اروپایی شکایت کنه، میاد به رفیقش میگه که من باشم و منم این غیرت رو تو خودم میبینم و میرم ازش دفاع میکنم، اگر لازم شد با حرف و صحبت و منطقی، اگر نشد با داد و بیداد و اگر نشد دست به ضرب و شتم میزنم و این مشکل رو خواسته رفیقمو برآورده پرده میکنم.
خانم دکتر مفیدی، نکته‌ای که حمید بهش اشاره کرد نکته خیلی مهمیه و تنها آقایون نیستن که غیرتیان، بعضی از خانوما هم همینطورن.
بله، هر عشق و احساس تعلقی نیاز داره که فرد انرژی شهوانیشو فقط معطوف به آبجکت مورد آرزوش بکنه، یعنی زن برای شوهرش باشه، انرژی اروتیک یا انرژی شهوانیشو فقط به اون انتقال بده. در یک عشق نرمال این انرژی اصلا نشت نمیکنه به بیرون، با هم گرمن، همدیگر رو ارضا میکنن، نیازی نیست. این که زن غیرت داره میشینن با هم گفتگو میکنن، بله، ولی اگر اون زن هم بشینه کتک کاری کنه مثل همون مرد میشه، هیچ فرقی نمیکنه. روان آسیب شناسیش یک رفتار سادیستیک میشه، نفوذ به مرزهای روانی دیگران، بی احترامی صرف و زیر سوال بردن تمام فردیت اون فرد، چه زن باشه چه مرد، که البته در جامعه ما خیلی مردها بیشتره.
کلن باید اصلا نسبت به این موضوع حساس بود یا نه؟ یک آقا باید ناراحت بشه اگه کسی به خانمش نگاه کرد؟
ببینید، یه چیزی هست در روابط عاطفی زن و مرد به نام مثلث عاطفی، دو مرد یه زن، دو زن یه مرد. دلایل خاصی داره که در روان نرمال به وجود میاد، در حوصله این بحث نمی‌گنجه. فقط من بگم انسان‌ها به صورت طبیعی تمایل دارن چه زن چه مرد گاهی اوقات پارتنرشون رو چک کنن. مثلا توی مهمونی یه زن یه مردی بهش نگاه میکنه، میاد به پارتنرش میگه فلانی منو نگاه کرد، که پارتنرش بهش بگه غلط کرد یا برعکس. این یک اشاره ذهنی داره به این که پارتنر به پارتنر مقابلش انتقال میده که ببین برای نگه داشتن من باید بها بدیا، چون افراد دیگه هم هستن که منو میخوان. این عیب نداره، ولی اگر زیادتر از حد بشه یعنی در وجود اون فرد روان آسیب شناسی وجود داره، چه در روان کسی که توجه دیگری رو زیاد جلب میکنه، چه در روان کسی که حساسیت بیش از حد نشون میده. در هر دوتا روان آسیب شناسی وجود داره.
آیا میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که غیرت گاهی هم میتونه جنبه مثبت داشته باشه و میتونه به معنای ارزش‌گذاری و ارج‌گذاری برای همسر و زوج آدم باشه؟
ارزش‌گذاری و ارج‌گذاری، بله، بیشتر برای اینه که طرف مقابل احساس کنه در مقابل عشقی که فرد مقابل بهش میده باید بها بده. بله، نوعی ارزش گذاری میشه. ولی اگر این احساس ها از حد خودش خارج بشه همش روان آسیب شناسی و اختلالات شخصیته. در مورد اون که شما گفتید شوهر نسبت به زنش یا زن در مورد شوهرش، که در جامعه ما در مردها بیشتره، هرچی مرد هیلتره غیرتش بیشتره. مردایی که به زنای مردم زیاد نگاه میکنن بیشتر مواظب اینن که کسی زنشون رو نگاه نکنه. یه جور این دادنه، انگار به زبان عامیانه بخوام براتون بگم، خودشون رو میشناسن، فکر میکنن همه مردا اینجوریان. اینا حساسیتشون در مقابل نگاه کردن مرد دیگه‌ای و تعبیر اون نگاه به هیزیگری، چون ممکنه یکی که نگاه کنه، و غیرتشون در نتیجه در مورد پارتنرشون بیشتر.
پیش از اینکه میزگرد رو برگزار کنیم با یه آقای دیگه هم صحبت کردیم به نام امیر و ازش پرسیدیم اگه کسی به همسرش یا یکی دیگه از زنای خانواده‌اش نگاه کنه و اون حس کنه که این نگاه یه نگاه جنسی هست، آیا براش مهم هست یا نه؟
من فکر میکنم الان برام مهم نیست زیاد این قضیه. من یه نگاه به خودم میکنم و بعد فکر میکنم یه چیز طبیعی باشه و این اصلا هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. تو جامعه همه جور آدمی هست، بستگی به خود طرف داره. اسم میکنم که خود طرف اگر مشکلی نشه اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه.
خب اول نظر حمیدو میپرسیم. حمید آقا، به نظر شما امیر مشکل داره و آدم نرمالی نیست؟
من نمیشناسم ایشونو، ولی خود من این اجازه رو نمیدم به کسی که به خانوم من، خواهر من یا به هر کسی نگاه بکنه، و خود من هم به کسی نگاه نمیکنم. خانم دکتر میفرمایند هر مردی که هیزدر هست، غیرتی تر هست، من با وجود اینکه به خانم دکتر خیلی احترام میذارم ولی این صحبتشون اصلا قبول ندارم، چون من خود من فوق العاده انسان غیرتی هستم و به هیچ وجه به کسی نگاه نمیکنم و به هیچ وجه هم اجازه نمیدم.
خانم دکتر گفتن در ناخودآگاه انسان. خب خانم پیغمبرزاده، آقایی مثل امیر برای شما ایدئال هست احتمالاً؟ نه،
ببینید، ممکنه که این آقا و خانومشون به توافق رسیده باشن، این اندازه به هم اعتماد داشته باشن که بالاخره اگه یه روزی خانومشون نخوان که رابطه رو با ایشون ادامه بدن، میان صراحتا قضیه رو باهاشون در میون میذارن و یه اعتماد متقابلی بینشون وجود داشته باشه. به خاطر همینم از این نگاه‌های مردای دیگه در هراس نیفتن. و خب ممکنه هم هست حتی ایشون این اندازه به توافق رسیده باشن با همسرشون که حتی ممکنه بتونن با کسای دیگه‌ای هم در آن واحد ارتباط داشته باشن ولی ارتباط خودشون به خطر نیفته. یعنی خب الزاما اینجوری نیست که همه پارتنرا این نیاز رو تو خودشون ایجاد بکنن که پارتنرشون منحصرا با اونا ارتباط داشته باشه. این نگاهی نیست که الزاما توی همه روابط وجود داشته باشه.
خانم دکتر مفیدی همین حالا یه خورده مؤدبانه در مورد امیر حرف زد، ولی بسیاری از آدما توی جامعه ایران وقتی حرفای امیر رو بشنون بهش میگن بی غیرت، و بی غیرت هم توی فرهنگ ایران یه فحش محسوب میشه.
ببینید ایرانی جماعت باید یاد بگیره، من باشم، شما باشید، حمید باشه یا هر فرد دیگه ای، از رفتارهای رادیکال بپرهیزه، از صفر و صد بپرهیزه. تو این مملکت داره ترویج میشه رفتارها و ذهنیت‌های رادیکال در هر موردی. حالا شما از غیرت حرف میزنید، از هر چیز دیگه‌ای که صحبت کنید، جوان ایرانی باید یاد بگیره که رفتارهای رادیکال نشانه ضعف شخصیت، نشانه نابالغ بودن روان انسانی است. یک ذهن رشد یافته منعطف، متمدن عمل میکنه، قانونمند و در چهارچوب عمل میکنه. دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی اینکه من کاملا بی تفاوت باشم به اینکه زن من برای مرد دیگه ای جلب توجه میکنه یا مرد دیگه ای داره برای زن من جلب توجه میکنه. کاملا و در تمام شرایط بی توجه بودن خودش مرضیه. ولی در مورد امیر اگر بر اساس این منطقه که اوکی این واقعیتی که در جامعه من وجود داره، من که نمیتونم به عنوان یه آدم متمدن دست به اخره بشم زنجیر بکشم هر دقیقه، که این نشون میده این مرد اعتماد به نفس بالایی داره. یعنی در اون مثلث‌های عاطفی که ایجاد میشه نه تنها خودشو بازنده نمیبینه، خودشو برنده میبینه. یعنی و احساس میکنه این زن متعلق به اوست. تعلق عاشقانه میگم و تعلق کالایی نمیگم، و جایی نمیره و به خودش مطمئنه
با وجود تحریکاتی که از اطراف هست.
بله جامعه ایرانی باید یاد بگیره اینا رو.
ولی در هر صورت لفظ بی غیرت یک فحشه توی ایران، اینو چجوری میشه هضمش کرد؟
اگر ایرانی یاد نگیره که در مقابل سنت‌های پوسیده‌ای که نرم شده در جامعه ما بیسته، به خصوص جوانا، جامعه فرهنگش تغییر نمی‌کنه. یه عنصر بزرگ تو جامعه ما عاطفی بودن بیش از حد انسان هاست. تو همه موارد همینه. احساس در فرد ایرانی کنترل نمیشه. حمید میره میگیره میزنه. تو برای چی میزنی؟ پس مرد کجاست؟ پس قانون کجاست؟ همه میخوان رول قهرمان بازی کنن.
خب
اینو باید در فرهنگ این جامعه تغییر کنه.
تعصب ما رو کن پای نامحرم که میمونه، مسئله ناموسیه، غیرت ایرانی گل میکنه، نمیتونه حتی عاشق بشه، به فرهنگ جامعه نمیخونه، همش محدودیت نقص.
دفتر این هفته نگاه تازه هم بسته شد،
تا هفته دیگه که دوباره بازش کنیم. اگه نظر و پیشنهادی دارین میتونید با ما تماس بگیرید،
مثل ملیحه که برای ما ایمیل زده و ما ازش ممنونیم.
شما میتونید برامون مثلا ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و یا با پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-41-14 یا میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به شماره
2420-603-87-41-50.
برنامه این هفته را هم با ترانه‌ای به اسم پرونده
از مهدی مقدریان
به پایان میبریم.
این بار اولی نبود که توی قلب من میمون، با نگاه‌های عجیب کفر منو در می‌آورد، پس می‌پرید من کشتمش، در فکر کشتن کشتمش، من اون بد لعنتیو باش گلاب خان کشتمش. پرونده هم کامل شدن با چند تا سیگار و یکس، در پی اثبات یه جرم عشق و نفرت کشتمش. انکار میکردم به منو وقتی که چشمامو میدید، گناه تازه ای نداشت، فقط یکم عرض میپرید. با این همه حرف و حدیث حیثیت منو میبرد، وقتی که داشتم میکرد جون منو پسند میخورد.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم، اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد نظر خودتون اظهار عقیده کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. شماره پیامگیر رادیو فردا را خدمتتون عرض میکنم که هست 20420221124113. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست sabzedeh.com. شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هم خدمتون عرض میکنم که هست 20420-603-87-41-50. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر نیما تمدن گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.